بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به درمان با کلمه است، با کلام، حالا اسم خداست، ذکر خداست و دعا، قرآن، اوزه و رقیه و نشره است. امروز رسیدیم به بحث رقیه. رقیه یک کلامی است، یک شخص، یک صحبتی، یک کلامی نزد بیمار این صحبت را می کند، این کلام را بر زبان جاری می کند به طوری که بیمار بشنود. این کلام و این صحبت و شاید هم تکرارش نزد بیمار سبب درمان او بشود. این مسئله رقیه و تمیمه، یه رقیه داریم یه تمیمه که جمعش تمائم است. تمیمه این دعاهایی که منویسن و همراه بیمار میذارن یا آویزان میکنن به گردن بیمار. رقیه و تمیمه قبل از اسلام خیلی اهمیت داشت. بیشتر درمان عرب در اون روزها با رقیه و تمیمه است و کسانی که این رقیه را انجام میدهند افراد خاصی است، بهشون میگن عراف، به هر یکی از اینا میگن عراف، جمعشون میشه عرافین، به اینا میگن عراف. اینا بلدن چجوری رقیه بخونن، بلدن چی بخونن، برای هر بیماری یک رقیه میخونن، بلدن چی بخونن، فنشو دارند و مردم هم اثرشو میدیدن. البته غالب در رقیه ها در اون زمان با زبان غیر زبان جاری عرب بوده یا با زبان هندی بوده یا با زبان عبری بوده یا عربی قدیم یا عربی حتی دارج. ممکنه هم عراف یک کلامی خلق الساعه اینجور نیست که از قبل آماده کرده باشد یا حفظ کرده باشد. خلق الساعه یک کلامی بر زبان خودش جاری می کند و با بیماری صحبت می کند و دستور می دهد به بیماری از بدن بیمار خارج شود. رقیه به این شکل بوده. اسلام که آمده، پیامبر که مبعوث شده، بعضی چیزها را منع کرده، مانند کهانت، مانند سحر، اینا بوده، پیشگویی، کهانت، سحر و امثال ایناست. راجع به رقیه اسلام نهی نکرده، فقط آمده محدودیت هایی برای رقیه قائل شده، در دو فاز محدودیت قائل شده. محدودیت اول اسلام، پیامبر ما و ائمه ما، محدودیت اول این است که فرمودن که این رقیه را، این رقیه ای که شما میخوانید باید معنای اون را بدانید. اینا یک کلام هندی حفظ میکردن، یک کلام عبری حفظ میکردند، معناش هم نمیدونستن. اسلام آمده گفته باید معناش بدانید. چرا؟ چون بیشتر این رقیه ها شرک توش هست، الحاد توش هست، خواستن از غیر خدا، از ستارگان مثلا یا از آفتاب، از ماه، خواستن از جن، از خدا نیست. به همین خاطر اسلام روی این مسئله محدودیت قائل شده که رقیه‌ای که میخوانید باید معناش رو بدونید. بهتر هم این است که رقیه را از قرآن بگیرید. این محدودیت. محدودیت دیگری که اسلام قائل شد این است که رقیه برای همه بیماری ها نیست، برای بیماری های معین، 3 تا، 5 تا، 6 تا طایفه از بیماری، همه بیماری ها نیست، موارد خاص اثر میکنه، همه موارد اثر نمیکنه، بعض موارد خاص. پس 2 تا محدودیت اسلام برای این رقیه قائل شد. بعد از این است که این محدودیت ها اسلام یه مقدار پیامبر با مسئله رقیه برخورد کرد، یه تشکیکی به وجود آمده که آیا رقیه اثر داره یا نداره. بعد از آنی که مسلمانان ایمان آوردن که خداوند تبارک و تعالی خودش در تحقق هر چیزی نقشی داره، بدون اراده او هیچ چیزی محقق نمی شود، بدون خواستن او هیچ چیزی محقق نشده نمی شود، دیگه تشکیک کردن که آیا رقیه خان کاری میتونه بکنه یا خدا باید انسان را خوب کند، دکتر طبیب میتونه انسان را درمان کند، نه یه سوالی شده. و همین جهت می آمدند و از پیامبر می پرسیدند آیا خود را درمان کنیم، آیا رقیه بخوانیم، آیا رقیه در مقابل قضا و قدر الهی اثری دارد یا ندارد. دارو در مقابل قضا و قدر الهی و اراده خداوند تبارک و تعالی اثری دارد یا ندارد؟ پیامبر در جواب می فرمود که هی من اقدار الله. این رقیه خانی، این درمان و دارو خودش از اقدار الهی، یعنی اینها خداوند تبارک و تعالی علت درمان قرار داده است، سبب درمان قرار داده است. هی من اقدار الله، اقدار یعنی اسباب و علل. این جزء اسباب و علل است که خداوند تبارک و تعالی اینها را سبب قرار داده، مقدر کرده اینها تأثیر کند. اینا جزء ناموس خلقت است، داخل در اسباب و مسببات و علل و معلولات که مردم برگردن به سمت درمان و به سمت رقیه. محدودیت قائل شد، مردم در اصل قضیه تشکیک کردن. روایتش رو میخونیم. البته دو تا روایت قبلی داریم. روایت اول از پیامبر فرماید انه نهى عن الرقى بغير كتاب الله وما لا يعرف بذكره. پیامبر نهی فرمودند از رقیه خواندن به غیر از قرآن، به غیر از کتاب خداست. و ما لا يعرف بذكره، و اون رقیه هایی که ذکر خدا نباشد و معروف و شناخته شده نباشد. این یک روایت. این عرض کردم که پیامبر آمد محدودیت قائل شد، این یکی از محدودیت هاست. گفته رقیه نخونید، رقیه اگر میخوای بخوانید باید از کتاب خدا باشه، یا باید ذکر خدا و ذکری که شناخته شده باشه، نه هر ذکر. روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود من جاء عرافا فسأله و صدقه بما قال. کسی که نزد عراف برود و از او بپرسد و حرف او را باور کند، فقد کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. کافر شده کسی که نزد عراف برود، کافر است و اون چی که بر پیامبر نازل شده. بعد می فرمود ان کثیرا من الرقا، زیاد مقدار زیادی از رقیه ها و تعلیق التمائم و آبال آویزان کردن تمیمه ها شعبت من الاشراك، این یک بخشی از شرک است. علی ابن جعفر برادر امام کاظم از امام کاظم می پرسد درباره بیمار، ایکوی آیا از کی استفاده میکند، استفاده کند از کی داغ کردن، او یسترقی از رقیه استفاده کند؟ امام فرمود لا بأسه، اشکالی ندارد. اذا استرقا بما یعرف، اگر رقیه بخواند، رقیه ای که مضمون او را بفهمد، معروف باشد، شناخته شده باشد، چیزی ناشناخته و مضمونش معلوم نباشه نباشد. این یک تحلیل، یک روایتی که خوندیم. روایت دیگری است، عرض کردم بعد از این نهی و بعد از این محدودیتی که پیامبر قائل شد، یه تردیدی در ذهن مردم به وجود آمده. می آمدن می پرسیدن، این روایت و جاءوا الى رسول الله و قالوا یا رسول الله، آمدن نزد پیامبر و عرض کردن ارأیت رقا نسترقیها، ما در قدیم قبل از اسلام رقیه می خواندیم، رقا نسترقیها و دواء نتداوى به، تو از دارو استفاده می کردیم. هل یرد من قضاء الله شیئا، اینه میتونه قضای قدر را برگردونه، دفع کنه، تغییر بده؟ هل یرد من قضاء الله شیئا؟ پیامبر فرمود هی من اقدار الله، اینها خودش جزء قضا و قدر الهی است، اینها جزء مقدرات است، جزء علل است و اسباب درمان است. خدا اینها را علت قرار داده. با این بیان، با این کلام، پیامبر چراغ سبز نشان داده نسبت به رقیه خانی. چراغ سبز نشان داده، این تصدیق کرده، تأیید کرده، تأیید فرموده که اینها مؤثر است، اینها علل و اسباب است، اینها جزء اقدار الهی است و مقدرات الهی است. فتنها منعی که وجود دارد من از چیزهایی است که رقیهایی که مضمون شخص نداند به جهتی که ممکنه شرک باشه، چون این جاهلیت اعتقاد به بت داشتن، ممکنه در همین زبانی است که مردم نمی فهمند زبانی از بت کمک می خواستن، طلب می کردن، به همین جهت باید شخص بدونه چی بگه. از این جهت خیلی خوب پیامبر آمدند و به جای این رقیه هایی که معروف است و شایع بود به زبان عبری، به زبان هندی، به زبان که بیشتر شرک بوده، جایگزین معین کرده، معین فرمودن. حالا جایگزین هاش یه نمونه هایی از رقیه ما میخونیم. در یه روایت میفرما ان رسول الله صلی الله علیه و آله همه مبتلا به تب شده، فاتاه جبرائیل، جبرائیل نازل شد، فعوذه. ببین کلمه عوذه برای رقیه اطلاق شده، گفتم بعضی وقتا عوذه رقیه اطلاق بشه، رقیه به عوذه اطلاق بشه، اینجا کلمه فعوذه داره، تعویض کرد. فقال بسم الله ارقیك یا محمد، و بسم الله اشفیك، و بسم الله من كل داء يعيك، و بسم الله والله شافيك، و بسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم فتبرأن باذن الله. خیلی رقیه بلیغ، جامع، ژرف، پر معناست. به نام خدا شما را رقیه میکنم، به نام خدا شما را خوب میکنم، به نام خدا از هر بیماری که شما را آزار میدهد و خسته میکنم خوب میکنم، به نام خدا خدا خوبت میکند، به نام خدا این را بگیر و سبب خوشی و حنای عشق باشد، به نام خدا فلا اقسم به مواقع النجوم، به محل ستارگان، جایگاه ستارگان قسم نمی خورم، لتبرأن باذن الله، به اذن خدا خوب خواهی شد. ببین این کلمات نزد بیمار، کسی اگر این کلمات نزد بیمار بخواند این سبب درمان میشه. در یه روایت دیگر پیامبر به عیادت یه بیماری تشریف بردن، فقاله فرمودن ارقیك رقیتن علمنیها جبرائیل، یه رقیهی برای شما میخوانم، این رقیه جبرائیل به من یاد داده. فقال نعم یا رسول الله. بله، پیامبر فرمود بسم الله یشفیک من کل داء ولا یأتیک و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. در یه روایت دیگر فرمود بسم الله ارقیک، بسم الله اشفیک من کل عرب یؤذیک و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. ببینید اون روایت اولی که خوندیم که جبرائیل نازل شد و رقیه برای پیامبر خوند، این روایت، ببین من بنده خودم شخصا به رقیه عقیده نداشتم، رقیه و تمیمه، ولی وقتی این روایت را دیدم و به خصوص این روایت اول که کلینی در کتاب کافی نقل بکنند و این روایت سندش حسین ابن محمد اشعری، یعنی کلینی از حسین ابن محمد اشعری، عن محمد ابن اسحاق اشعری، عن بکر ابن محمد الازدی قال قال ابو عبد الله از امام صادق از پیامبر. این راویان همشون ثقه هستند. محمد ابن اسحاق در کتب رجال نیومده، اصلا کسی به نام محمد اسحاق نداریم، به همین جهت علما گفتن اینجا اشتباه در نوشتار شده، صحیحش احمد ابن اسحاق است و احمد ابن اسحاق از ثقات است، بنابر این کلام کل راویان این حدیث ثقه می باشند و این روایت صحیح السند است. وقتی یه روایت در کتاب کافی باشه که معتبرترین کتاب شیعه است و سندش هم صحیح باشه، دیگه ما نمیتونیم چیزی بگیم، نمیتونیم این را انکار کنیم. ما به روایت ضعیف هم چه بسا عمل میکنیم، چه در احکام چه در طب. این دیگه روایت صحیح السند است، علاوه بر این است که به سندهای گوناگون نقل شده، نقل متعدد داره، روایات زیادی در این زمینه ما داریم، دیگه قابل شک و تردید نیست. بله، بعضی روایت دیگه ایست که فرماید ان جبرائیل رقا رسول الله، جبرائیل رقیه خان برای پیامبر، و علمه الرغب و آموخت بسم الله ارقیق من کل عین حاسد اللهی اشفق. این یک فازیه. فاز دیگر عرض کردم که اسلام آمد یه محدودیت هایی برای رقیه در مورد بیماری هایی که رقیه درمان می کند قائل شده. بعضی بیماری ها، همه بیماری ها درمان نمی کند. یکی از بیماری ها تب است که الان خوندیم پیامبر مبتلا به تب شدند که جبرائیل آمد و رقیه خواند. از این شاید استفاده کنیم، البته هم چه عمومیتی نداره، چون این قضیتون فی واقعه، فقها میگن قضیتون فی واقعه، یه تب به خصوصی بوده، همه تبها که نبوده، پیامبر به یه تب مبتلا شده. ولی شاید ما این تعمیم را میتونیم به دست بیاریم و این است که هر بیماری که بیمار همراه با تب است، رقیه برای او مؤثره. ما شاید در حدود 70 بیماری داریم، اینها همراه با تب است، این 70 بیماری رقیه درمان میکند. خب در مقابل ما روایتی است که عام است و بگه برای هر بیماری رقیه مفید و مؤثر است نداریم. یه روایت، دو تا روایت داریم شاید بشه ازش استفاده کرد، ولی ما میتونیم اون را رد کنیم. روایت اول این است که این که پیامبر کان یرقی فیقول، خودش رقیه میخوند پیامبر برای بعضی بیماران و میفرمود بسم الله ارقیک والله یشفیک من کل داء یؤذیک، از هر بیماری که آزاری به شما میرسوند، و داء هو فیک، بیماری که در شما هست، در بدن شما هست، من عین عائنن، به سبب چشم زخم، و نفس نافسن، به سبب چشم زخم و حسد و نفس و حسد حاسدن. اول عمومیه، البته خودش عمومیتی نداره، نگفته که کان یرقی من کل مرضن، نداره، از هر بیماری نفرموده، از هر بیماری رقیه میخوندن، رقیه میخوندن، برای چی بیماری مشخص نیست، ولی خود مضمون رقیه میفرماد من کل داء یؤذیک، از هر بیماری که به شما آزار میرسوند، و داء هو فیک، از هر بیماری که در وجود شما هست. ولی مشکل اینجاست، آخر روایت این عمومیت را تخصیص میزند، میفرماید بیماری که در شما هست سببش چشم زخم است، من عین عاینن، یا حسد حاسدن، یا نفسی نافسن. سه چیز اینا انسان را میتونه بیمار کند. یکی عین یعنی چشم زخم، یکی حسد معروفه، یکی حسد کار قلب است، آرزو میکند که طرف، نعمت طرف، سلامتی طرف از بین بره، حسد. یکی هست این روایت اشاره میکند نفس، میگه این بعضی موجودات به خصوص حیوانات نفس بدی داره، نفس کشیدن، نفس بدی داره. راجع به سگ میفرماید اگر در جایی که داری غذا بخورید سگ بیاد، اینا یا بهش قضا بده یا او را دور کن. فان لها انفس سوء، نفس بدی داره. انفس سوء، حالا یا از نفس گرفته شده یا از نفس، بدی نفسش مثلا. فان لها انفس سوء، سه چیز انسان را بیمار میکنه. یکی چشم، نگاه، یه پرتوی از چشم، این که بحث چشم خواهد آمد، حالا همه دنیا هم قبولش دارن. چشم زخم، یکی هم نفس، به نفسی نافسین یا نفس، یکی هم حسد که از قلب باشه. خیلی خوب، اینجا میفرماید هر بیماری، اگر فرمود هر بیماری، این عمومیت پیدا میکنه، میتونیم بگیم رقیه درمان هر بیماری، ولی آخر کار مقید کرده هر بیماری از چشم زخم است، هر بیماری از نفس و چشم زخم و حسد باشه، نه همه بیماری هاست. ما عقیده داریم این است که بیماری ها بعضی هاش معلول چشم زخم است، این سنخش با بقیه بیماری ها فرق میکنه، درمانش هم ممکنه فرق کنه، اثرش هم فرق کنه. عرض کردم دلیل هم داریم، این نشون میده که این سنخ این بیماری با بیماری دیگر متفاوت است، هرچند عوارضش یکی. روایت لو کشف لکم عن القبور، اگر قبر را باز کنید و آزمایش کنید، خواهید دید که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. یعنی اینجور اثری میذاره در بدن انسان قابل تشخیص است. علی حال روایت، بله عمومیت از این روایت استفاده نمیشه، هرچند که لکل دائن گفته. ما مقیدی هم داریم، مسئله اینجاست، ما مقید داریم، روایت تقیید کننده است. یکی از روایت، از روایتی است که از پیامبر میفرمایند که لا رقا الا فی ثلاث، حمد و عین و دم لا یرقا، رقیه نیست مگر در سه چیز است، حمد یعنی مارگزیدگی، عقربگزیدگی، حشراتی که، حیواناتی که زهر دارن، لا رقا الا فی ثلاث، حمت و عین، چشم زخم، و دم لا یرقا، خونیست که خون ریزی که قطع نمی شود. در روایت دیگری اسم فهمد لا رقا الا فی ثلاثه، فی حمت او عین او دم لا یرقا، همونی که عرض کردم. و از یه روایت دیگری داریم لا رقیت الا من حمت او عین، رقیه نیست مگر در این دو چیز، مارگزیدگی، عقربگزیدگی و چشم زخم. خب این لا، وقتی میگن لا رجل فی الدار، در خونه مرد نیست، وقتی میگن نیست، اینا دو تا احتمال داره، یکی نفی وجود، یکی نفی اثر. لا رجل، مرد در خونه نیست، یعنی نیست واقعا، مردی در خونه نیست. رقیه، بفرمایید رقیه در غیر این موارد نیست، وجود ندارد، یعنی مقدر نشده، علت درمان نیست، رقیه اینجا مقدر نشده، جزء اقدار الهی نیست، جزء علل نیست. یا اینکه رقیه اینجا هیچ اثری نداره، بود و نبودش یکیست، نیست یعنی بود و نبودش یکیه، نه اینکه اصلا نیست. میشه آدم برای هر بیماری رقیه بخونه، رقیه بخونی، چه بخونی چه نخونی، یکیه، بس بود و نبودش میشه یکی، میتونیم بگیم این رقیه نیست. یا میخواییم بگیم که لا رقا یعنی رقیه مؤثر نیست به جز در این موارد سبارد، رقیه مؤثر نیست، نه اینکه اصلا رقیه نیست، میشه بخونی برای هر بیماری رقیه بخونی، ولی مؤثر نیست مگر در این سه مورد. البته روایت دیگری داریم که علاوه بر این ستا دندون درد را اضافه می کند. روایت است که می فرماید لا بأس بالرقا، اشکال نداره انسان رقیه بخواند، من العین، از چشم زخم، و الحما تب، و الضرس، دندون درد، و کل ذاتی همه لها حمه، هر حشره ای، هر جنبنده ای که زهر داشته باشد. اذا علم الرجل ما یقول، اگر بداند چی بگوید، لا يدخل في رقيته وعودته شيئا لا يعرفه، وارد این رقيه در ضمن این رقیه چیزهایی که معناش نمیداند نباید بگوید و نباید بخوند. بس از این ستا ما خارج شدیم. هست سه چیز رقیه ها میفهمند، لا رقیه الا فی ثلاثه، حمه و عین و دم لا یرقا. از این ستا ما خارج شدیم، تب اضافه شده و دندوندر شد پنجتا. رقیه هایی هم داریم راجع به ورم و راجع به زخم، راجع به درد، اینا هم اضافه میشه بشن هشتا. ممکنه موارد دیگری هم باشه، بس نیاز به دلیل داره. اگر ما میخواییم از رقیه استفاده کنیم نیاز به دلیل داره. به این مقدار هم یه مقدار عمومیت استفاده میشه تعمیم، چون بحثمون در این کتاب راجع به درمانهای عمومی است، درمانهای عام. یه مقدار عمومیت استفاده میشه، کل بیماری هایی که همراه او تب است، کل بیماری هایی که معلول چشم زخم است و امثالی. یه مقدار عمومیت از استفاده میشه، دندون درد و نمیدونم زخم و درد، خود درد شامل خیلی از بیماری هاست. پس عمومیتی داره، در عین محدودیتی که اسلام قائل شده است عمومیتی هم دارد. خب البته روایات ما خیلی اصرار میکند که رقیه باید با قرآن باشه یا باید با ذکر خدا باشه، روی این مسئله اصرار دارد. یه روایتی داریم که ابن بسطام در کتاب طب الائمه عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میپرسد، انا تعوذ بشیء من هذه الرقیه، خودمون تعویذ کنیم با این رقیه هایی که موجود و یکی از این رقیه ها این رقیه هایی که بین مردم هست؟ امام فرمود لا، این کار نکن، الا من القرآن، مگر رقیه ایست که از قرآن باشد. ان علیان علیه السلام کان یقول، چون حضرت امیر می فرمود، ان کثیرا من الرقا و تمائم من الاشراق، خیلی از این رقیه ها و این تمیمه ها شرک است، شرک گفتن است، اشراق است. البته از این روایت استفاده میشه که رقیه باید از قرآن باشه و میتونه از غیر قرآن هم باشه به شرط اینکه شرک نباشه، باید معناش بفهمی و شرک نباشد. ما هم یافت دیدیم که بیشتر رقیه هایی که خوندیم اصلا از قرآن نبوده، بسم الله ارقیق خودها فلتهنیک والله شعیه، قرآن نیست. روایتیست که معید این مطلب از امام باقر، فرماید که ادارت ان ترقی الجرح، هرگاه خواستی زخم را رقیه کنید، یعنی من الالم به خاطر درد، والدم به خاطر خون ریزی، و ما یخاف منه علیه، مثلا عفونت، التهاب، چیزی که می ترسی روی بیمار، فضع یدک علی الجرح، دستت را روی زخم قرار بده، فقل بسم الله ارقیق، بسم الله الاکبر من الحدیدت والحجر الملبود والناب الاسمر والعرق فلا یفتر والعین فلا تسهر، سمعت بین را بخونید. این دیو قرآن نیست، این از این روایت استفاده بشه که حتما نباید قرآن باشه، قرآن خوبه ولی اینجور نیست که حتما باید قرآن باشه، میتونه قرآن هم نباشه. بله، خب یه روایت دیگری هم داریم، فرماید که یه عده‌ای از اصحاب پیامبر در سفری بودن، از یک محلی از محلات عرب مرور میکردن، عبور میکردن، فاستضافوهم، از اونا خواستن مثلا آبی بهشون بدن، غذایی بدن، بهشون ندادن. فقالوا لهم، اون اهل اون محل و اون اصحاب پیامبر گفتن که آیا میان شما رقیه خان وجود دارد یا ندارد؟ فان سید الحیه لدیغ او مصاب، رئیس این منطقه مارگزیده است یا بیماری دارد. یک شخصی آمد و گفت بله من رقیه میخونم. فاتاه فرقاه بفاتحه الكتاب، آمد و سوره حمد رو خواند، فبرع الرجل، خوب شد. فاعطی قطیعا من غنم، یک گله گوسفند بهش داد. فأبا أن يقبلها، قبول نكرد قف أبا يدرب على الفيانبر بفرصة حتى أذكر ذلك، فذكر ذلك لها أمد نزل فيانبره جريان بفيانبرهم أذكر. بعد أذكر يا رسول الله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، رقية نخندم مجر بهمون سورة حم شيء دقيقة نخندم. فتبسم فيانبر خنديد وفرمود ما أدراك أنها رقية، أسكجا دانستيد إن رقية است؟ قال يا رسول الله شيء ألقي في رأي، فمن إلهام شده هم جلي تزهن مؤمد، هم جلي تزهن مؤمد ومن هم سورة حم، فما فرمود سورة حمد رقية است رأيه. از این روایت و روایت دیگر استفاده میشه. این است که هدف پیامبر این بوده که مردم از رقیه خواندن به اون رقیه هایی که معروف و شایع در زمان جاهلیت صرف نظر کنن و با قرآن رقیه بخوانند. هدف اینه. از مجموع روایت این استفاده میشه. ولی به تدریج اول رقیه های معرفی کردن شبیه اون رقیه هایی که میخوندن ولی قرآن نیست، ولی یواش یواش به مردم گفتن که باید از قرآن رقیه کنید. البته این شخصیست که این فاتحه الکتاب را خونده، فکر میکنم اینجوری نبود که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اینجوری نبود، چون از اون رقیه خواستند، شاید هم به این شکل خونده مثلا ارقیک بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری بوده و اعوذک بمالک یوم الدین، شاید به این شکل بوده. خب حالا یه روایتی داریم که مؤید این مطلبی که عرض کردم، و اون روایت ابن صابور در کتاب طب الائمه از یونس ابن یعقوب نقل میکند. قال خبرت ابا عبدالله علیه السلام نزد امام صادق آمدم وهو يعلم رجلا من اوليائه رقيه، امام صادق رقيه یاد میداد به یکی از اصحابش و اولیای خودش. فكتبتها من الرجل، من همین رقیه را گرفتم و نوشتم. فقال اقرا فاتحه الكتاب، فاتحه کتاب، و قل هو الله احد و انا انزلناه و آیه الكرسی، ثم يكتب على جنبه المحموم بالسبابه، اینها را میخوند. بعد روی این شخص بیمار مبتلا به تب با انگشتش بنویسد اللهم ارحم جلده الرقیق و عظمه الدقیق من ثورة الحریق یا ام ملدم تا آخر رقیق. خب اینا ببینید رقیه بوده، بعد هم شده قرآن و رقیه شده مفاتحة الكتاب شده آیت الکرسی، یواش یواش مخواستن این را منتقل کنن مردم را از رقیه های معروف و شناخته شده در اون زمان به قرآن به تدریج. و بله در عین حال هم یه مقدار دست مردم را مورد رقیه باز گذاشتن، اینجور نیست که یه محل حتما این رقیه را بخونید و دیگری نه. هر بار پیامبر یه جور رقیه میخوند، بعضی موارد هم یک کسی میاد میگه برو رقیه بخون، نمیگه چی بخونی. یه شخصی میاد میگه من رقیه میخونم پیامبر فرمان اشکالی ندارد، نمیگه چی باید بخونید. یه مقدار هم دست مردم را باز گذاشته، ولی در کل تشویقشون این است که سعی کنن مردم از قرآن استفاده کنن. بله بله بنویسند، بنویسند رو بدن شخص، نه نه مرکب نیست، همین که فرماید با سبابه با انگوش، یعنی نشان بردیارش به جوهر مرکب نداره. خیلی خوب، در یه روایتی است که ان اسماء بنت عمیس قالت یا رسول الله، اسماء بنت عمیس معروف ان العين زن جعفر ابن ابي طالب، قالت يا رسول الله ان العين اليهم عین چشم زخم الیهم، یعنی فرزندان جعفر سریع مبتلا به چشم زخم میشن. فاسترقی لهم من العین، از برای چشم زخم رقیه براشون بخونم. پیامبر فرمود نعم. دیگه اینجا رقیه معین نکرده، هر رقیه، البته میدونه اسمام رقیه شرک را نمیخونن. واضح‌تر از این روایت دیگری است که حمیری در قرب الاسناد با سند خودش از امام صادق از پدرش صلوات الله و سلام علیه امام قال اصاب رجل لرجل بالعین، یک شخصی شخص دیگری را چشم زد. فذکر ذلك رسول الله، این مطلب را هم به عرض پیامبر رسوندن. فقال رسول الله التمسوا له من يرقيه، برید پیدا کنید کسی که بیاد برای او رقیه بخواند. رقیه خان پیدا کنید. خب چرا پیامبر خودش رقیه نخونده؟ به خاطر اینکه این مسئله را مخاطب رواج بده، خود مردم این را انجام بدن. و این روایت نشانه این که افرادی بودن رقیه خان، معروفن به این کار، رقیه خان افرادی بودن رقیه خان، برید رقیه خان پیدا کنید. ببین در قرآن هم هست این مسئله رقیه، خیلی مسئله چی پیش پا افتاده، مثل قرآن هم اومده وقیل من راق، یه انسانی که بیمار میشه در معرض فوت و مرگ قرار میگیره، میگه وقیل من راق، کی؟ یا خودش میگه یا اطرافیانش، من راق، من سوال میکنن کی رقیه میخواند. من راق، راق از رقیه گرفته شده، کی رقیه خان است؟ سوال میکنن من، این سوال تو قرآن اومده، کی رقیه خان است؟ معناش این است که افرادی وجود دارن مخصوص این کار، و این افراد هم گوهر نایابن کمن که باید بپرسن کی هست، کجا هست، من راق، کی رقیه میخوانه. وقیل من راق، پس این مسئله باید، یعنی اینجور نیست که رقیه خانی کار هر کس باشه، یه فنی داره، یه فوتی داره، یه افراد شناخته شده ای داره در این کار. بله، و یه روایت دیگری است که عرض کردم که پیامبر یه مقداری دست مردم باز گذاشته، هرچند نیتش و هدفش این است که مردم را به سمت قرآن بکشد، ولی در عین حال هم دست مردم را باز گذاشته. در یه روایتی است که جابر بن عبدالله، پیامبر از رقیه خانان خواست که رقیه هاشون را بیارند و بر پیامبر عرضه کنند. اینا آمدند و طلب انتعرب علیه الرقا، خواست که رقیه ها را بر او عرضه کنند، رقیه هایی که می خواندند. فعرضوها، آوردن و عرضه کردند. پیامبر فرمود لا بأس بها انما هی مواثیق، اشکالی نداره، این هم عهد است و میثاق است. پس این رقیه ها رقیه بوده قبل از این که پیامبر چیزی بگه، این از پیامبر نبوده، و الا از اونا نمیخواست که رقیه هایی که از من یاد گرفتی بیاد بر من عرضه کنید، رقیه هایی که شما بلدید بیارید من ببینم، پس بوده قبل از پیامبر. علی حال عرض کردم از مجموع روایات استفاده میشه که رقیه باید با قرآن باشه. یه روایتی دارون در این زمینه خیلی سفت و محکم است. عبدالله ابن سنان، یکی از ثقات امام صادق، سوال میکنه درباره رقیه عقرب و مار و نشره و رقیه دیوان است و مسحور است و که معذب است. امام فرمود یا ابن سنان لا بأس بالرقیه، اشکال نداره، رقیه خوب است. والعوذه والنشره، عوذه که خوندیم، نشره خواهیم خوند. اذا کانت من القرآن، شرط گذاشته ما، اذا کانت من القرآن، این جمله شرطی مفهوم داره، یعنی اگر از قرآن نباشد بی اشکال نیست، إذا كانت من لا بأس بالرقية والعودة والنشر إذا كانت من القرآن. جملة شرطية، جملة شرطية مفهوم لها، لأن الرسول فرمى مفهوم لها إذا كانت من القرآن. ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، كسي كقرآن خوبش نكونه هيش خوب نشهد. وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء؟ هاي چيزي هست كب بالاتر از قرآن در این زمینه، در زمینه درمان است. الیس الله یقول، اینکه خداوند نمی فرماید که ونو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. خدا در قرآن فرموده این آیات قرآنی که نازل می کنید لاقل بعضی ها شفا است، رحمت است للمؤمنین. الیس یقول الله جل ثناه، این آیات قرآن تأثیر به سزایی دارد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید این قرآن اگر بر کوهی نازل می شد می دیدید که این کوه حالت خشوع خضوع ترک برداشته می داشت. وسلونا نعلمكم، از ما بپرسید، به شما یاد میدیم. و نوقف کن، شما آشنا میکنیم با قوارع قرآن، علی قوارع قرآن لکل دا، کدوم آیه برای کدوم بیماری، کدوم سوره برای کدوم بیماری، قوارع قرآن ازش تعبیر میکنن. پس کسی که این روایت را بخواند دیگه دنبال رقیه های غیر قرآن نمیباشه. و همین جهت علیه حالا باید با قرآن باشه، و اگرم نهی وارد شده نه در باره غیر قرآن یا رقیه هاییست که معناش و مزانمینش معلوم نباشه. روایتی از پیامبر فهم لم یتوکل من اکتواه و سرق، این کسیست که خودش داغ میکند، با داغ کردن درمان میکند یا با رقیه درمان میکند، این توکل بر خدا نکرده. چون رقیه یه مختصر ادعا دارد و اون ادعاش این است که این شخص رقیه کننده میگه من درمانت، بسم الله، بسم الله اشفیک، من شما را درمان، یه ادعایی داره که من ادعا میکنم شما را خوب میکنم. همین جهت میگه این خلاف توکل است، باید با خدا واگذار کنی، نه که بگی من خودم این کار را میکنم. به همین جهت رقیه باید با قرآن باشه. روایت دیگر به اهل بهش کدومن؟ میگه اهل بهش الذين لا يسرقون، رقیه نمیخونن و لا يكتوون، داغ نمیکنن و علی ربهم يتوکل، بر خدا توکل میکنن. تا اینجا میخواستیم بخونیم دو مطلب اینجا میخوام عرض کنم. یه مطلب این است که این رقیه چی هست، چی کار میکنه. رقیه کارش این است که روحیه انسان را دگرگون میکند. ببینید یه روحیه میده، یه نفری است که یک بار سنگین میخواد برداره یا یک کار سختی میخواد انجام بده، نمیتونه این بار سنگین را برداره، ولی 4-5 نفر 10 نفر دور جمع بشن تشویقش کنن، ماشاءالله، بارک الله، آفرین، شما میتونی، بر میداره. یه روحیه ای بهش میده. بدن هم همینجور علی القاعده خودش قدرت مقابله با بیماری دارد، چون عرض کردیم درمان انسان در درونشه، دوا و کفی که حضرت امیر فرماید. ولی یه وقت ضعیف بشه در مقابل بیماری، ضعیف میشه. همین یک کار تشویقی است رقیه. یک رازی هم اینجا بنده میخوام عرض کنم، جایی هم نگفتم قبلا، و اون این است که درمان کلن نیاز به یه مختصر پیچیدگی. ببینید بینید نزد دکتر به شما میگه من در سفر اخیرم به آمریکا، عقب آمریکا بودم، در همین سفر اخیرم چند تا دارو آوردم با خودم، اینه به کسی نمیدم به جز افراد خاص، و شما هم یکی از این افراد خاص، این دارو تقدیم میکنم به شما. این دارو اثر میکنه، خوب میکنه طرف را، حتی اگر این دکتر از بقال بغلی گرفته باشه. ببین یه پیچیدگی در ذهن بیمار باید ایجاد کنید. چرا عسل درمان است؟ عسل در چرا درمان است؟ در قدیم درمان بوده، حالا خیلی درمان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان پیدا کردن عسل کار حضرت فیله، باید میرفتن تو کوها، توی جنگلها، سوزها، ماها، یک کندوی عسل پیدا میکردن میآوردن. سوال هم هست که این زنبور چیکار بکنه این عسل درست میکنه. این همه مسئله تو ذهن بیمار میاد، این آقایی که مثلا عسل آورده چقدر زحمت کشیده، زنبور چیکارهایی کرده، چقدر مبلغ هنگفتی بابت عسل داده شده، یک دگرگونی در ذهن بیمار ایجاد میشه. این دگرگونی مهمه. راجع به رقیه خانی هم همینجور. این پیامبر از این شیوه استفاده میکنه. پیامبر ما چی میگه؟ میگه علمنی جبرائیل رقیتن. ببین این آقا میگه این دارو از امریکا، پیامبر میگه این دارو از خدا آمده، این رقیه علمنی جبرائیل. چقدر پیچیده است، چقدر راه درازی طی کرده، از خدا جبرائیل آورده برای ما. علمنی جبرائیل رقیه، یه پیچیدگی در ذهن بیمار ایجاد کن. راز درمان اینه، هیچی نیست باور کنید جز خاک، آب و خاک. راز درمان اینه، یه پیچیدگی در ذهن. چرا انسان ها درمان های مختلف دار؟ هر ملتی، هر طایفه، هر شهری، هر روستایی درمان های خاص خودشون دارن، چون اینا براشون مهمه. یک کسی مثلا میگه من این گیاه را میرم از کوه فلانی میارم، این یه پیچیدگی میخواد. امروز عسل چون خیلی در دسترس هست و مردم نمیدونن زنبور چی کار میکنه، خیلی اثر نمیکنه، اون پیچیدگیش از دست داده. ولی اگر بگی مثلا من این داروی ترکیبی 50 تا گیاه خیلی هاش از خارج آوردم، این اثر بکنه. رقیه هم چه حالتی داره؟ رقیه میاد یه روحیه به انسان میده، یه تغییر به انسان میده. و عرض کردم رقیه مال مارگزیدگی، مال عقربگزیدگی است، مال بیماری هایی که از چشم زخم است. چشم زخم بیماریاش یک بیماری های بخصوصی است. اینا در بدن محفوظ است، اثرش و نقشش و مشخص است که از کجا آمده و از چشم زخم بوده. اینا درمانش هم سنخیت میخواد، همون رقیه خانی است. علی حال الله ان شاء الله تتمه درد که بعدا خیر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.